بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
عجل الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. سه تا آیه 47، 48 و 49 اشارتی داشت به خلقت. آیه 47 آسمان که عرض کردیم ظاهراً آسمان مادی، همین آسمانی که به اصطلاح ما بالا سرمونه. آیه 48 زمین و آیه 49 خلقت موجودات اشاره داشت. این مطلبی دیروز دیدم، این و سما بنیناها به ایدن و انا لموسعون. عرض کردم ما این تفسیر رو ترجیح میدیم که خداوند تبارک و تعالی میفرماید ما این آسمان مادی رو به قدرت خودمون خلق کردیم و در حال گسترش این آسمان هستیم، چون لموسعون چند تفسیر شده بود، ظاهرا یعنی انا لموسعون از سما، همونی که ابن زید گفته بود و جناب شیخ هم از در تبیان آورد. مطلبی می دیدم که شما می دونید نیوتن قوانینی رو کشف کرد که دیروز اشاره کردم. بعد از نیوتن، البته اینم بگم شما این رو شاید کمتر بدونید، نیوتن یک کشیش مسیحیه و کارش کار دینی بوده و این کاری که تو حوزه فیزیک انجام داده یه امر جانبی بوده به نظر خودش، مثل داستان مرحوم عاشق عباس قمی که مفاتیح به نظرش خیلی کتاب مهمی نبوده، کتاب های متعدد ایشون نوشته بودن، مثلا کتاب مفاتیح به نظرش یه کتاب خیلی کم اهمیتی بوده، ولی خب کتاب های دیگه ایشون هیچ کدوم جایگاه مفاتیح رو پیدا نکرد. نیوتن هم در واقع یک کشیش مسیحیه و کارش هم کارهای دینی بوده، به خصوص در حوزه به قول مسیحی ها الهیات، یعنی اعتقادات. و این مقدار کارهایی هم که تو فیزیک کرده بیشتر برای این بوده که مثلا یه جورایی قدرت خدا رو ثابت کنه، خدا رو ثابت کنه، عمدتا به این انگیزه بوده. ولی خب کشفیاتی که نیوتن کرد در حوزه فیزیک به قدری بود، بعد الان اینقدر طوری اینو مطرح میکنن نیوتن رو که اصلا اون بعد دینیشو کاملا نادیده میگیرن و مثلا ممکنه یه کسی دکترای فیزیک هم داشته باشه ندونه نیوتن مثلا این بعد دینی رو داشته. بعد این آقای نیوتن وقتی این قوانین رو مطرح کرد، عرض کردم این جمله رو اگر اشتباه نکنم جورج سارتون تو تاریخ علم می نویسه، چون این اطلاعات که من الان به شما میدم مال 50 سال قبل مطالعه منه، من مطالعه جدید نکردم نزدیک 50 سال 45 سال قبله، برای همین گاهی وقتا میگم ممکنه اینا از این با. جورج سارتون اگر اشتباه نکنم تو تاریخ علم اینو میگه، تاریخ علمی که داره. بعد من این کتاب هم نوعاً اون زمان که میخوندم نسخه انگلیسیشو میخوندم، اگر الان ترجمه شده نشده مثلا اطلاع ندارم الان، چون مال 45 سال قبل 50 سال مال سارتو نمیدونم مال احمد آرام، اون اگه اشتباه نکنه آره مترجمش احمد آرام آره بله. خلاصه جورج سارتون میگه که دانشمندای بعد از نیوتن میگفتن نیوتن همه چیزو کشف کرد، هیچی واسه ما نذاشت. 200 سال بعد از نیوتن یه نوع سکوت علمی در فیزیک است، شبیه اتفاقی که بعد از شیخ طوسی افتاد. 100 سال میگفتن مجتهدا فتوا نمیدادن، تو فیزیک هم تقریبا اینطوری شد که بعد حتی میگن، حالا دیگه نمیدونیم، میگن فیزیکدانای بعد از نیوتن چون بیکار شده بودن دیگه هیچی به نظر خودشون نمونده بود کشف کنن، بحث میکردن که رو نوک سوزن چند تا فرشته جا میگیره، از این چیزا بحث میکردن. میگن حالا اینا هست توی کتاباشون، نمیدونم. به هر حال در اوایل قرن بیستم آینشتاین که یک آدمی بود که تو دبیرستان یعنی تو مدرسه به خاطر کمهوشی انداختنش بیرون و بعد رفته بود شده بود کارمند اداره ثبت اختراعات، یه کارمند ساده بود. این اومد نظریه اینو مطرح کرد تحت عنوان نظریه نسبیت، که میدونی حالا نظریه نسبیت اساسش ریاضیه، چون ریاضیات در واقع فیزیک نظری بیشترش ریاضیاته. برای همین یه فیزیکدان معروف نظری که الان اسمش یادم نیست میگه آدم میتونه فیزیک بلد نباشه و فیزیکدان نظری باشه، ولی نمیتونه ریاضیات بلد نباشه و فیزیکدان نظری باشه، چون فیزیک نظری همش ریاضیاته، نسبیت همش معادله است با ریاضیاته، با یه معادلاتی نسبیت مطرح کرد آینشتاین که اصطلاحاً به اونی که مطرح کرد اول و به خاطر اون جایزه نوبل گرفت. این آدمی که اصلا تحصیلات نداشت، میدونید که آینشتاین تحصیلات رسمی دانشگاهی و اینا در زمینه فیزیک و اینا نداشته، ایشون جایزه نوبل فیزیک رو گرفت و بعد معرف شد این آینشتاین معروف. بعدش ایشون بعد از 10 سال، 26 سالش بود اگر اشتباه نکنم، نسبیت خاص رو داد 26 سال و جایزه نوبل گرفت. بعد 10 سال نسبیت عام رو داد. نسبیت عام فرقش با نسبیت خاص اینه که حالا اونایی که فیزیک بلدن، نسبیت خاص در فضای شتاب صفره، نسبیت عام در فضای شتاب مثبته، که در واقع به اونی که در عالم واقع هست نزدیکتر نسبیت عام تا نسبیت خاص. بعد یکی از نتایجی که گرفت تو نسبیت خاص، نسبیت عام، به این نتایج که میگم ریاضی ها، ببینید همه اینا ریاضیاته. مثلا این که میگن تو نسبیت خاص، ببینید تو نسبیت خاص میگن که اگر یک چیزی با سرعت نزدیک نور حرکت کنه، این اون مسیری که اون راستایی که داره میره کوچیک میشه. مثلا اگه فرض کنید یه قطاری 100 متر طولش، این حرکت کنه به صورت مستقیم با سرعتی نزدیک نور، این 100 مترش تبدیل میشه مثلا به 1 سانت. و از اون طرف اون محوری که عمود بر اینه، اگه قطار مثلا ارتفاعش بود 3 متر یا 2 متر، اون تبدیل میشه به 2000 متر. اینا که میگن هیچ کدوم تجربه نشده، هنوزم نشده، چون اصلا ما نمیتونیم چیزی رو به اندازه سرعت نور حرکت بدیم، مثلا یه قطار رو. ما الان شتاب دهنده هایی که داریم، مثلا اون شتاب دهنده ای که الان یه بخشش زیر ژنو و یه بخشش توی فرانسه، که اون شتاب دهنده ذرات بنیادی رو تا نزدیک سرعت نور میتونه شتاب بده، اونم حالا طولش 35 کیلومتر 40 کیلومتر یک لوله است که یه دونه ذره بنیادی رو مثلا تا اون نزدیک میتونه ببره، ولی ما که چیزی رو نمیتونیم تا اون نزدیک ببریم. ولی اینا ریاضیاته، همش ریاضیاته. این که میگن جرم اگر تبدیل بشه به انرژی، انرژی کذا داره ای مساوی ام سی دو، همین معادله معروف، این ریاضیه. بعد اینو تو بمب اتم اوپنهایمر آزمون کرد که اون بمب اتم ساخته شد که مثلا یه جرم کمی یه انفجار کذایی ایجاد کرد. کار نداریم. آینشتاین توی نسبیت عام به این نتیجه رسید که جهان مادی در حال گسترش با ریاضیات ها. بعد خودش میدونید که آینشتاین یهودیه و یه یهودیه به یه معنای سخت کیش هم هست، یعنی به شدت خدا پرسته. بعد به نظرش این یه کمی جور در نمی آمد که جهان مادی در حال گسترش باشه. بعد گفت پس این معادله من اشتباهه، یه اشکالی داره. برای اینکه این گسترش جهان مادی رو تو معادلاتش، تو ریاضیات هایمش دارم میگم، از بین ببره، اومد یه عددی رو درست کرد. باز اینم باز نبوغ خودش، یه عددی درست کرد به نام عدد کیهانی، که با اون عدد کیهانی معادلات رو یک کاری بکنه که دیگه جهان در حال گسترش نباشه. بعدها داده های اختر فیزیک ثابت کرد که جهان در حال گسترشه، اونم با شتاب فوق العاده‌ای. این که ما میگیم گسترش اصلا یه چیز عجیبیه، یعنی مثل این که فرض کنید، حالا میدونید که اینا تو فیزیک اینجوری میگن دیگه، میگن ابتدای خلقت یه انفجار بزرگ بوده، نظریه بیگ بنگ، انفجار بزرگ. بعد میگن این انفجار بزرگ همچنان ادامه داره، یعنی همونجوری که اون لحظه منفجر شده، اینا بیان یه جایی متوقف بشن، همینجوری داره گسترش پیدا میکنه. که بعد تو همین جا بود که اینا اون بحثی که دیروز اشاره کردم، بحث انرژی تاریک رو اینجا به دست آوردن که آخه این چجوری میلیاردها سال در حال گسترشه. گفتن پس یه انرژی وجود داره، اون کجاست؟ گفتن ما نمیتونیم تشخیصش بدیم، نمیتونیم به اون انرژی تاریک. بعد وقتی اینو به آینشتاین، اطلاعات فیزیکی، اینا دیگه ریاضی نبود، اینا داده های تجربی بود که به دست می آمد، وقتی به آینشتاین دادن، آینشتاین گفته بود که بزرگترین خطای من در زندگی همین عدد کیهانی بود. که بعد یه جمله معروف شد، گفتن تنها چیزی که نبوغ آینشتاین رو شکست داد نبوغ آینشتاین بود، چون خودش با نبوغ خودشون عدد رو کشف کرد. البته حالا اینم بگم، آینشتاین نسبیت خاص رو داد، 26 سالگی جایزه نوبل گرفت، 10 سال بعد نسبیت عام رو داد، اما اون موقع بهش جایزه ندادن هیچی، یعنی 36 سالگی. بعد تا آخر عمرش که فکر میکنم حدود 70 خورده ای سال عمر کرد، دنبال یه نظریه‌ای بود به نام نظریه میدان‌های واحد که اصلا به نتیجه نرسید. تو اون نظریه میخواست ثابت کنه که تمام میدان‌های مغناطیسی و گرانش و همه میدان‌های انرژی و نیرویی که ما داریم به یک چی برمیگرد. اینو نتونست ثابت کنه، اما بعد از مرگش ادامه پیدا کرد این نظریه و امروز مدعیان که ما ثابت کردیم. ادعی کار ندارم، میخوام اینو عرض کنم، این بحثایی که ما همه میگیم لب علمه. ببینید آینشتاین نابغه در 35 سالگیش که نسبیت عام میده باور نداره که جهان مادی در حال گسترشه، با اینکه ریاضیاتش داره میگه جهان مادی در حال گسترشه، میره یه عدد درست میکنه به نام عدد کیهانی که یه جوری جلوی این گسترش رو از نظر ریاضی بگیره، اون که حالا به عالم تکوین کنه. بعد وقتی قرآن 1400 سال قبل و سما بنیناها به عیدن و انا لموس، اون اگه یه ذره توجه کنی فقط به همین یه دونه آیه، عظمت این نمیتونه مطالبی باشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو سفرهای تجاری از این و اون یاد گرفته باشه، این یه چیزی فراتر از این حرف هاست. برای همین خدا بعد از آیات سگانه فرمود لعلکم تذکرون، امیده که شما با این مطالب توجه پیدا کنید. من بارها این جمله عرض کردم، قرآن یه نکته خیلی مهمی رو دائم به ما تذکر میده و اون اینه که برای ایمان به خدا، برای یافتن خدا لازم نیست شما بری دانشگاه دکترا بگیری، بری حوزه مجتهد بشی، بری فلسفه بخونی، عرفان بخونی، کلام بخونی، فیزیک بخونی، ریاضیات لازم نیست. کافی همین دنیای پیرامون خودت رو یه نگاه کنی، اگه یه ذره توجه داشته باشی لعلکم تذکرون، خدا رو میبینی. همین آسمون بالا سر و همین زمین و همین آفتاب و همین خورشید و همین ماه و همین سایه و همینایی که قرآن هی اشاره میکنه، درختان و زنده شدن درختان، مردنشون به یه معنایی، خواب رفتنشون تو دوران زمستان که الان داره اتفاق میفته، اینا رو نگاه کنی خدا رو پیدا کن. بعد معناش چیه؟ خوب دقت کنی، معناش اینه اگر تو علمت بره بالا، اگر رفتی فیزیک خوندی، اگر رفتی شیمی خوندی، اگر رفتی زیست شناسی خوندی، اگر رفتی فلسفه خوندی، اگر رفتی کلام خوندی، اگر رفتی عرفان خوندی، باید هی ایمانت بالاتر بره. پس اگه یک کسی فیزیک میخونه و مثلا ملحده، این معلومه مثلا فیزیک نخونده، مثلا نفهمیدی چی از فیزیک. اگر شیمی میخونه ملحده، این اصلا نه شیمی نخوندی، تو نفهمیدی شیمی رو. اگه تو درست میخوندی، گفتش که ما خروارها کتاب در مورد ولایت علی ابن ابی طالب خوندیم، هیچ دلیلی بر ولایت ایشون پیدا نکردیم. اون بنده خدا گفت عزیز من، اگه آدموار یک کتاب میخوندی، اون گفت خروار خروار کتاب خوندیم، گفت اگر آدموار یک کتاب میخوندی ده ها دلیل پیدا میکردی. حالا اینجا اگر کسی به لحاظ علم بالا رفت، قاعدتا باید ایمانش بالاتر باشه. اگر کسی علمن بالا رفت و ایمانش پایین اومد، این قطعا اون علمش به درد نمیخورده و قطعا معاقب بیش از اونهاییست که اون علمو نداشتن، چون این که این علمو داره سزاوارتر بود که ایمان پیدا کنه. بعد خدا بعد از این جمله یه جمله عجیبی میگه، بعد از این آیات از سما الارض، بعد اون من کل شیء خلقنا زوجین، دیروز عرض کردم من معتقدم ما اصلا نمیدونیم این چی میگه. یه چیزیشو میدونیم، یه چیزی زوج میفهمیم، همینه که مفسرین گفتن، اما این آیه چیزی فراتر میگه. میگه کل شیء خلقنا زوجین، در حالی که ما علممون نمیگه کل شیء زوج داره، علم ما اینو نمیتونه الان بفهمه. گفتم دیروزم توضیح دادم، گفتم علم جدید این مقدار فهمیده که 7% اون عالم مادی رو میدونه میفهمه، 93% که انرژی و ماده تاریکه که هیچی نمیدونه. از این 7% هم یه 7%ش، بلکه 0.7%ش، بعد 0.07%ش رو میشناسه. ما چیزی نمیدونیم که، ما میدونیم میلیاردها ستاره هست، اینو میدونیم، و احتمال میدیم، نمیدونیم اینو، که میلیاردها سیاره، که مثلا یه ستارهش مثل خورشید 8 تا سیاره دورش داره میگرده، ممکنه اون سیارات ستارگان دیگه هم هر کدوم یه سری سیاراتی دورشون میگرده، ولی اونا رو ما نمیتونیم ببینیم، مثلا نمیتونیم مشاهده کنیم، چون نور اونا به ما دیگه نمیرسه، نور اون ستاره ها نمیذاره نور اونا به ما برسه، اصلا نوری نداره اونا، که مثل زمین که خودش نور نداره، اینا بر اثر تابش خورشید یه نور تابشی دارن. ما هم همینطوره دیگه، میدونید که ماه که خودش نور نداره، که چون خورشید بهش میتابه ما تو شب میبینیمش مثلا نورانی میبینیم. خب پس اون چی که ما از عالم ماده میدونیم خیلی خیلی کمه، بنابراین این من کل شیء خلقنا زوجین اصلا ما نمیفهمیم واقعا چیه. من نمیفهمم، همه چیز خدا میگه زوج داره، ولی ما که علممون اینو نمیگه. خدا میگه به هر حال لعلکم تذکرون، همین مقداری که میفهمی باید تذکر یادآوری بشه. بعد یه دفعه آیه 50 با این جمله ففروا الالله، یعنی فرار کنید، الالله به سمت خدا، انی لکم منه نذیر مبین. پیغمبر از قول پیغمبره، من برای شما منهو یعنی من الله نذیر مبین، انذار کننده آشکارم. ففروا الالله، از کی فرار کنیم؟ الالله. یه روایتی داره علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماد فاتقوا الله عباد الله و فروا الالله من الله. علی ابن ابی طالب میفرماید ففروا الالله من الله، از خدا به خدا پناه ببرید، از خدا به خدا چون هر جا برید خدا هست، کجا بری که خدا نباشه. ففروا من الله، از ترس خدا به کی؟ الالله، به خود خدا. بعد این عبارت علی ابن ابی طالب مؤید تفسیریه که جناب شیخ کرده، میگه ففروا الالله، شیخ تو تبیان میگه یعنی فهربوا الالله، هرب یعنی فر، فرار کنید به سمت خدا، من عقابهی از عقاب خدا، الى رحمتهی از عقاب خدا، از خشم و غضب خدا، شما فرار کنید به چی؟ الی رحمتهی، به اون محبتش، به اخلاص العباده لهو، عبادت و بندگیتون رو. اون من بارها عرض کردم عبادت، ما میگیم بندگی یعنی غلام بودن، یعنی بردگی. عبادت یعنی بردگی، فارسیش اینه. ما میگیم بندگی، بندگی به معنای بردگیه، ولی تو ذهن ما بندگی مفهوم بردگی رو، برده خدا باید باشیم. برده یعنی هیچی از خودش نداره. ففروا الالله، به تعبیر علی ابن ابی طالب، من الله، از خود خدا به خدا پناه ببرید، از غضبش به رحمتش. یه تشبیهی هست میگن، یعنی وقتی یه مادری عصبانی میشه به بچهش دعوا میکنه، بچه وقتی میخواد یه پناهی پیدا کنه حمله میکنه، میره همین مادره رو بغل میکنه. یعنی پناهی بهتر از این مادر پیدا نمیکنه، چون اون عشق و محبتی که مادر به بچه داره هیچ کسی نداره. این دوباره میره سراغ هم مادره، یعنی دوباره از غضب مادر پناه میبره به اون محبت و عشق مادر. حالا خدا به تعبیر، البته این گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، یه تمثیل ها، خدا کجا مادر کجا؟ نه غضب خدا با غضب مادر قابل مقایسه است، نه رحمت خدا وسعت کل شی با رحمت مادر قابل مقایسه است، نه قدرت خدا با قدرت مثلا، اینا قابل مقایسه نیست، اصلا نمیشه، ولی تشبیه تقریبه. خدا این فرماد ففروا الالله، پناه ببرید به خدا، فرار کنید، یعنی با تمام قدرت، با تمام توان. ففروا الالله، کلمه فرار گذاشته. شما موقع فرار، وقتی الان مثلا فرض کنید الان یه صدای وحشتناکی بیاد، یه دفعه ببینید داره ساختمون خراب میشه، با تمام توانتون میخواید از این خطر خودتون رو نجات بدید. اگه یه حیوان درنده دنبال شما بکنه، شما که به صورت عادی با سرعت بیش از 10 کیلومتر در ساعت نمیتونی بدویی، با سرعت 30 کیلومتر میدویی برای اینکه بخوای خودتون نجات بدی. خدا این فرمات ففروا الالله، با تمام توانتون به سمت خدا حرکت کنید. یعنی همونجوری که فرار میکنید از یه خطری، اونجوری فقط با تمام توان. حالا ففروا الالله، از چی؟ من الله، به تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام، از خود خدا، چون همه جا قدرت اوست. از غضب او، از عذاب او فرار کنید به سمت رحمت او، به سمت نعمتهای او. حالا این آیه هنوز مطلب داره، انشاءالله دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.